بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 355، مبلغ 4 دی ماه 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به دلیل ارتحال علامه ذوالفنون از دوستاد حسن زاده آمولی رحمت الله علیه، بحث رو به سمت مکتب سلوکی ایشون بردیم. داشتیم بحث اسماء الله رو انجام میدادیم، یکی دو اسم رو گفتیم، اسنا یکی از این اسما بودیم، اواخرش بودیم که این زایعه که پیش اومد، گفتیم بهتره که اندیشه ایشون گفته بشه. چرا که ایشون جزو برترین های حوزوی است و در حوزه محصول های نهایی که داده شده بسیار واضح هست و مشخصه که این بزرگان از این دست که پدید آمدند چگونه اوج کارهای حوزوی هستند، چون حوزه برای خودش هم در علم و هم در تهذیب یک کفی قائله و یک سقفی. نوعاً اینها به اون سطوح عالیش رسیدند و عینیت چون پیدا کرده و ما میتونیم سر سفره عینیت بشینیم، یعنی این بزرگوار این روش رو طی کرد و رسید و به نتیجه رسید، حالا که اینه و الگوی ما میتونه باشه چون به اوج رسید، حالا که اینه پس بیاین ببینیم ایشون چه دستوراتی میداد و چجوری خودش اجرا میکرد. و این رو عنوان مکتب سلوکی ایشون دادیم. ما ابتدا عرض کردیم ایشون یه بیانی داشت که رهچنان رو که رهروان رفتن، این رهچنان رو رهروان رفتن یک مبنای خیلی واضحی داره. یعنی نگاه کنید خیلی هایی که بزرگوارانی که رسیدن چی کار کردن و این رو ایشون تر میکرد و میگفت اینا همیش مثل ما تبیر میکرد، مثل ما ذره و ذره با خوندن ولی سر از اونجا در آوردن، یعنی همین روال رو تهیه کردن و این روال واقعش واقعا حوزه جواب میده، واقعا حوزه با سبک درسیش، با سبک کتابی که خونده میشه، با سبک علمایی که پرورش میده، اساتیدی که پدید میاره، الگوهایی که داره، اصرار بر دیانتی که در کارش هست و اینا همه دست به دست هم میده، واقعا میسازه، واقعا اینجور. یعنی اگر کسی تم بده حوض جوابگوست. حالا گاهی اشتغالات، گاهی مشکلات خودمون چیزهای پیش میاد چیزیه، اما اصلش حوضه واقعا میتونه این کار رو کنی آدم دست به کار بشه. بنده خدا یکی از این آقایون رفته بود استادی اعتراض کرد، گفت آقا تو 10 سال به من دست بیعت بده، منظور از دست بیعت یعنی همراهی کن، دست بیعت بده من بهت میگم چی میشه. کار سختی نیست، میشه، یعنی واقعا تو این مسیر باشه، خلل ایجاد نشه، وقفه ایجاد نشه، این چیزایی که حالا میبینیم دیگه، گهگاهی پیش میاد، گاهی مشکلاتی است آدم رو میکشونه، ولی به هر ترتیب راه داره، یعنی راه بازه. این راه رو از دوست حسن زاده و بعد کسی هم نبود که یعنی یک چیز ویژه‌ای مثلا بهشون داده شده، مثلا امکانات فراوانی بهشون داده شده راحت بوده، نه، احتمال مثل بسیاری از طلبا گهگاهیشون شده که حتی صبح تا شب فقط یک قرص نان میخواید، دو تکش میگه، یکی صبح میخوری، یکی از این میشد کل غذایی که باید میخورد، یعنی هیچ ندارن، چاره نداره، ولی دست شدام. ما که الان اینجوری بسیاری از مواقع به این نحو دیگه نیست، ولی خب اینا این شکلی درس خوندن و رسیدند. حالا ایشون میفهمون رهچنان رو که رهروان رفت. بعد عرض کردیم کسانی که در مراحل نهایی ترند اونها یه راههای ویژه‌ای دارن. من برخیش یه اشاره ای کردم که مثلا باید عرفان نظری خونده باشه برای اونها، از الا خیودی داشت اونجا باید توضیح میدادیم راههایی که از استاد میده چیه که برای اونهایی که خودشون تا اونجا رسیدن خودشون میدونن که از استاد چی فهمیده بود. بحثای توجه داره، مراقبه داره، بحثای دیگر داره، اونها دیگه ما نگفتیم و نباید هم بگیم، اونها مال جای دیگره، نگفتیم. بعد رسیدیم به خب ایشون برای این طلبه‌های منتهی طلبه هایی که در مراحل نهایی هستن سخن داشت، آیا برای دیگر طلبه ها چی؟ طلبه که تازه شروع کرد، طلبه ای که به اصطلاح در وسط راهه. ایشون عرض کردیم اولا یه قاعده کلی داشت، تحصیل به طهارت، که خود این رو باز کنید تمام بحثای بعدی میشه. ما عرض کردیم یکی قرآن خوندن بود، عرض کردیم توضیح دادیم که هر روز یک جز قرآن خونده بشه، یکی حرف شنیدن و تحصیل علم، اون هم علم مناسب به ویژه معارف معنوی بود توضیح دادیم، یکی آباد کردن سحر بود توضیح دادیم، بله، یکی به اسم ما شب و روز داریم خودمون رو میسازیم و علم و عمل انسان سازن، لذا گناه نباید بشه، واجب باید انجام بشه، اینا رو گفتیم، این چارتا رو عرض کردیم. حالا الان میخوام بعدی رو عرض کنیم. بحث سحر رو به همون مقداری گفتیم اکتفا میکنم، بحث سحر خیلی مهمه و واقعا ایشون میفرمود سحر است که راهبر انسانه و سحر است که انسان رو میتونه نشون بده چیکار باید بکنه. از نظر من سحر داشته باشدم همه چیزش درست میشه و خودشون رو میفهمون، هرچه دارم از یمن به اصطلاح سحر دارم، این تعبیر خودشون هست. گفتیم و اینا رو توضیح دادیم، دیگه میگذاریم میرسیم به محاسبه و کشیک نفسی که ایشون میفرمون. پس پنجمین راه بعد از اینکه اون تحصیل طهارت به نحو کلان گفتیم، این پنجتایی که عرض کردیم به اصطلاح چارتایی که عرض کردیم به اضافه امروز که من دارم میگم، پنجمین دستوری بود که نوعاً به همه طلبه ها میداد، یکی میگم محاسبه نفس داشته باشه. منظور از محاسبه نفس اول یه مقدار توضیح بدم، بعد برخی از بیاناتی که اهل بیت دارن، قرآن کریم داره و اینا رو عرض میکنم، بیان استادم توضیح بده. محاسبه نفس یعنی آدم کاری که انجام میده یک بار نباید بازرسی کنه ببینه چه خبر، چی کار کرده. ما امروز اومدم یه صحبتی کردم، یه امروز با یکی صحبت کردم، یه به اصطلاح لبخندی بر کسی زدیم، مثلا با عنوان این که دلشو به دست بیاریم، مؤمنی بود، خب الحمدلله. یکی رفتم یه جایی هر بد اخلاقی کردم، خب عجب کاری کردم. اگر آدم پی نگیره، محاسبه نکنه، یه وقتی رو از شبان روز قرار نده، خب اینها یه جمع میشه، تلمبار میشه، آدم احساس نمیکنه، فقط یه وقتی سر در میاره احساس کدورت میکنه شدیدن، احساس کرختی میکنه شدیدن، نمیفهمم چرا. فی الجمله میفهمه که بدیهایی بوده، ولی نمیفهمه چرا چیکار کرده. یه بیانی داره رسول الله توی اصول کافی اومده که میخواستن توضیح بدن حتی این گناهان صغیره با ما چه میکنه. چون داشتن از یه صحرای بیاب و علفی میگذشتن، به اصحاب خودشون فرمودن که برید تو این صحرا چوب جمع کنید. همه گفتن یا رسول اینجا چوبی خبری نیست، کوه کجا، این بیابونش خبری نیست. رسول الله فرمود شما برید حتی یه تیک چوبی هم اگه پیدا کردید بیارید. بعد اصحاب رفتند و این بیابون رو گشتند و آوردن، بعد دیدن یه تله از چوب شد، این بیابون هیچ خبری نبود اصلا از چوب، تله از چوب، تیکه های چوب شد. بعد رسول الله به شکل عملی عینی بهشون یاد کرد هاکذا تجتمع الذنوب، اینجوری گناهان ما جمع میشه. یعنی ما ابتداعا نگاه میکنم کو کجا خبری نیست، ما اصلا کجا، ما گناه چیه اصلا، نه خیلی ما امروز دیروز پیروز نه خبری نبود، ولی چون آدم مواظبت نمی کنه مثل اینا نرفته بگرده پیدا کنه ببینید تیک کجا هست چجوری اینا پیدا کنه نکردید، بعدش میبینید جمع میشه و هاکزا تشته موز و زنوب که جمع میشه آدم احساس کدورت میکنه، قدرت پرواز نداره، سبب بالی ازش گرفته شده، نورانیت ازش گرفته میشه، خودش هم احساس میکنه، زیاد دل مایل نداره، زیاد حرف در او اثر نمیکنه، خودش هم جای حساس باید دل خوب تکون بخوره نمیخوره، اندکی قساوت قلب آمده. حالا بعضی که زیاد که گناه میکنن که دیگه بماند اونا مثلا میبینه هر روز داره گناه میکنه، بیان خلافه، بیان در خلاف بودن، بیان اون غیه مشخصه براش ولی انجام میده، خب اون که دیگه داره خودشو بیچاره میکنه. ولی حتی ما میبینیم گهگاهی این قدرت پرواز رو نداره، البته گهگاهی هم یه دفعه میبینیم این دل مایل به پرواز شده به خاطر یک زمان خاص، گفتیم مثل سحر، گاهی میبینیم به دلیل یه مکان خاص رفتیم، یه زیارت علی ابن موسی رضا تشرف حاصل شد مثلا، یا به هر نحوی، یا مثلا یه کار خوب خیلی جانانه کرده، یک بارم کرده دل تکون میخوره، ولی معمولا میبینید نه، دل همیشه آزاد نیست. و اونایی که معمولا تو کار معنویان، یکی از چیزهای خیلی براشون مهمه اینه که همیشه روبراه باشن، از در معنوی روبراه باشن، احساس کنه دل زمخت نیست، کدر نیست. این خیلی بده برای مخصوصا طلبه اگر بخواد تو مثلا درست. ما گهگاهی انسانی قلب با تعبیر امیرالمومنین ان لیل قلب اقبال و ادبار، برای قلب اقبال و ادبار هست، این مشکلی نیست، ولی آدم خودش احساس میکنه خیلی دست و پاش گرفته شده، دست و پای قلبش گرفته شده، قدرت حرکت نداره، دقت میکنه کدورت میاد. خب این چارش، اولین چارش محاسبه است. یعنی اولین چاره‌ای که ما باید بکنیم محاسبه کنیم، محاسبه کنیم ببینیم چه خبر اینجا. که اینم دلیلش چیه؟ همون بیان رسول الله، از بس این چوب‌ها تک چوب‌ها آدم بس به چشمش نمیاد، خیال می‌کنه خبری نیست. ولی اگه کسی اهل مداقه بشه، بعد خیلی میتونه نکته‌ها در بیاره در باب خودش، خیلی چیزا میتونه بفهمه و خیلی میتونه خودش رو به راه کنه. اولش چیه؟ محاسبه. اولش محاسبه، و لذا این محاسبه رو جدی بگیریم. یعنی چی؟ حسابرسی کنیم از خودمون. من حتی عرض میکنم، بعدا عرض میکنم، حسابرسی گاهی اجمالیه گاهی تفصیلی، حتی اجمالیش هم مفید. حسابرسی اجمالی هم مفید، یعنی نشینه دقیقت کنه 10 دقیقه تماما امروز چه کردم، کجا رفتم، چی شد، چی جوری شد، حتی به شکل یک نگاه اجمالی به روز که چه کردم، همین هم کمک میکنه، خیلی کمک میکنه که آدم گهگاهی بعضی از چیزها رو انجام داده. بنده خدایی بود گفت من هنوز که هنوزه برای یه حرکتی که اونجا کردم درد میکشم، چون جوری گفتم دل کسی رو درد آورد. در فضای متایبه مثلا بود، ولی میگه من هنوز که هنوزه دلم چه. خیلی بعضی از چیزا کوچیکه، از یک جهت مثلا چیزی اگه اون صحنه رو آدم ببینه، یه چیز خیلی کوچیکی گذشت، مثلا یه لبخندی آورد و اون دید، مثلا یه مثلا شکل خاصی که اندکم بود ولی نه خیلی، گاهی با یه گوشه چشم. ما اینا بعضی ما برای ما واضح نیست، برای کسی که اهلش بشه خیلی واضحه و درد میکشه و میفهمه چه کرده، چه کار کرده. پس اولین کاری که باید بکنیم که از این کدورت در بیاد انسان، زمینهای منافر رو باید برداره، چارش هم حسابرسی. این فقط توی این قسمت هم نیست، حسابرسی و محاسبه که میگم تو اون قسمت بعدیش هم هست، یعنی کار خیری که میکنیم. آدم کار خیر رو خوب محاسبه کنه، گر میگیره، خوب کار میکنه، از خودش خوب کار میکشه، بدانه چه کرده، میبینه مثلا فلونجا یه حرفی زده، دفاع جانانه از یک مؤمنی کرده با 2 کلمه و چقدر این ببینه آباد کرده خودش رو، دیگه اون طرف رو این. تا اینو ببینه خود دفعه بعدم این کار رو بکنه، گر میگیر آدم. یعنی خود اونها که محاسبه خیلی از این جهت کمک میکنه. یعنی چی؟ پس اولین کاری که باید بکنیم باید محاسبه ای داشته باشه. اهل بیت امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه. این تعبیر امام کاظم خیلی معنا داره که از ما نیست کسی که اهل محاسبه نفسش نباشه. خب به تعبیر قرآنی بل تنظر، که این علامه طباطبایی هر وقت می‌خواست برای محاسبه بیانی رو از قرآن، اینو بل تنظر نفس ما قدمت لقد، ببین برای فردا چی پیش می‌فرسته. خب داریم چیکار می‌کنیم با جانمون؟ خاطر چیکار می‌کنیم؟ این چیکار داریم می‌کنیم؟ حضرت استاد از این تعبیر می‌کرد به کشیک نفس. کشیک نفس ایشون 2 مرحله داشت، 2 تا چیز رو می‌گرفت، یکی مراقبه، یکی هم محاسبه. هر دو رو می‌گفت کشیک نفس. یعنی یک نوع کشیک نفس آن، یک نوع کشیک نفس دیگر، محاسبه، محاسبه کردن. محاسبه کردن یعنی کشیک نفس کشیدن، یعنی مواظب باشی داری چی کار میکنی، بخون چی تو حلقوم جانت میریزی، چی تو جانت ریختی، چی کار کردی با خودت، چه چیزی رو تو جانت ریختی، نور ریختی یا نار. خب اینکه واضح ادم میتونه خیلی چیزها رو واضح بفهمه. این تر میخواد بگه اصلش ما باید، چون که حضرت استاد توصیه میکرد شما کشی که نفس بکشید، اعمال رو بو بکشید، که ایشون تعبیر میکرد بیشتر به این معنا اشاره میکرد، یعنی باید مواظب باشید چیکار میکنید با خودتون، و ایشون توضیحی که معمولا میداد میگفتن اینجوری بود که همین تعبیر است که توی روایت آمده از امام کاظم، در روایات های دیگر هم فراوان حاسب و حاسب و قبلا تو حاسب و امثال این دیگه تو روایات فراوان است تو این زمینه که آمده است. این چی کار میخواد بکنه؟ ایشون تعبیر میکرد که شما این کار بکنید، در روایت هم آمده، شما بشینید بررسی روزانه کارتون داشته باشید، هر وقت کار خیری کردید بگید الحمدلله، و هر وقت کار خلافی کردید استغفار کنید. حالا بعضی از آیون مراحل بعدی هم گذاشتن، با خودت شرط کن، مشارطه، نمیدونم چی، بسیار خوب. ولی اصلش اتفاقا من منظرم همش از همون محاسبه بلند میشه. یعنی ما باید اولا اهل محاسبه بشیم، کشیگه نفس بکشیم تا آدم بفهمه داره با خودش چی کار میکنه. و بعضی از مواقع من یادم اون بحث عمل، عمل مطلق رو که میکردیم یه سال، یه دو سال ما تو عرفان در وادی عمل، عمل مطلق رو زیدم، گفتم بعضی موقع عمل انقدر ریز و ظریف میشه که گاهی به چشم نمیاد، ولی عمل واقعا گاهی گوشه چشم، گاهی حتی نیت درونی ما، نیت درونی ما حتی اینا رو میشه. من نمیگم الان تو محاسبه اولا میخواد شروع کنه، آدم نباید از اون چیزهای خیلی عمیق شروع کنه، ولی از این ظاهر که باید شروع بشه که این کار رو بکنید. این کار چه کار میکنه آدم رو؟ آدم رو منضبط میکنه، تنظیم میکنه، راه رو گم نمیکنه. نه اینکه عمر میگذره، نه اینکه مثلا چند سال گذشت کدر شد میگه چرا کدرم، بعد میاد به بعضی میگه که خب من چرا اینجوریم، چرا هیچ تکون نمیخورم، چرا این، برای اینکه این برنامه نیست. اگه این برنامه باشه درست میشه. بذار من چند تا نمونه از شریعت بگم که شریعت این کار رو عملا اعمال کرده، ما متوجهش نیستیم، یعنی تو برنامه ها گذاشته ما متوجهش نیستیم، ولی اگه کسی متوجه باشه اینو به عنوان محاسبه میتونه استفاده بکنه. نمیدونم دیدید توی دستورات شریعت بحث های استغفارش زیاده، عفن و العفو و ایناش زیاده، اینا همه سرش اینجاست. یعنی مثلا به ما گفتن بعد از نماز، بعد از نماز که خوندید به سجده برید و اونجا 3 بار تا 100 بار العفو بگید، عفن عفن بگید، دقت میکنید 3 بار تا 100 بار. بعد از امام کاظم رسید تا 17,000 بار هم عفن عفن گفت. فلسفه داره چرا؟ حداقل چیزی که هست رو من بذار چند تاشون رو بگم، کسانی که این کار رو میکنن تو نماز، بعضی هاشون تا میخوان شروع کنن عفن عفن رو، اولین حرفش اینه این نمازمون که نماز نبود، نماز خوندیم، نمازمون نماز لایق تو نبود. حتی بعضی ها که خیلی نماز خوش میخونن میدونن نماز لایق خدا چیز دیگری است، این نیست. این که عفن داره. بعضیا جلوتر میرن میگن خدایا امروز نتونستم خوب با تو ارتباط داشته باشم، عفن. اینم میتونه باشه. بعضیا این عفن رو برای این میگن که به اصطلاح گناهانشو برمی‌شمار. این توش هست. یک کسی متن دینی خوبیش میدونی چجوریه، نذاشت که بگه این عفن چیه، کاری کرده که هر کس به بزان خودش میتونه. یعنی اگر یه امروز یه نفر اومده بد برخورد کرده با کسی، میاد نماز میخونه، پایان نماز یه عفنی داره، یه عفنی داره، یعنی من اومدم پیشگاه تو، در پیش تو بود اون کار رو کردم، ولی الان اومدم نماز عفن. یک تر باز ببینید جای دیگه شریعت کجا گفته 70 تا استغفاری که توی به اصطلاح نماز شب قرار داده، این چیه؟ چرا 70 تا استغفار؟ برای چی؟ برای چی داریم؟ استغفار رو برای چی گذاشت؟ استغفار از چی؟ اولش میگم استغفاره، ولی خیلی نگاه کن، خیلی گنجونده این رو. یعنی تو بشین یاد بیار خطاهاتو و کدوره. البته استغفار سطوحی داره، من الان یه جا توضیح دادم سطوح استغفار چیه، الان فقط در بحث محاسبه میخوام استغفار. تو شریعت اومده اینا، و بلکه خواسته که شما یه وقتی داشته باشید برای محاسبه. لیسه من نامن لم یحاسب نفسه که گفته میشه این معنا رو داره. یعنی چی؟ مواظبت کردن، مواظبت روز، مواظبت روز. حالا آقایون حرفشو اینه، وقتی شما میشینید محاسبه میکنید، محاسبه شما رو خوب میشورونه، محاسبه خوب شما رو دقیق میکنه، محاسبه خوب شما رو تصحیح میکنه. دقت کنید چه عرض میکنه؟ محاسبه ای که گفته میشه اینجور آدم رو دقیق میکنه. ما خیلی از چیزها رو، اعمال رو متوجه نمیشه داشتیم چی کار میکردیم، متوجه نمیشه، ولی بعدش متوجه میشه. و بعد بعضی از اینا عادت ماست، عادت ماست، حتی عادتمون رو متوجه نمیشه. بعد از محاسبه تازه میفهمه عادته، و بعد میبینه عادت از پسش برآمدن هم سخته. یعنی محاسبه رو تاب میکنه، میبینه درسته من خطا رو کردم و خدا یا ببخش، ولی میبینه این که هر روز من میام سر محاسبه میبینم این هست، هر روز میام سر محاسبه میبینم این هست، این عادت هست، این عادت بوده. بعد خود این میدونید اولین جنگیدن با عادت، بفهمه عادت بدی مثلا داره. البته عادت خیرم هست، من فقط بدش دارم الان عرض میکنم. عادت بده اینا، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار، 100 بار که باش داریم چی میکنه، یعنی جسته جسته داره از عادتش کم میکنه. بعد بعد از مدتی از دست خودش خسته میشه. یعنی میده چی جوریه؟ یعنی وقتی که انجام میده میبینه هر چی میکنه باز فرداش باز دوباره انجام داده، از دستش خسته میشه. خستگی بیزاری میاره از خودش. آینه که عرض میکنم تو فضای سلوکی عقلانی درست معنا کنم، بعضی ما میام تا بیزاری میگی تبدیل میشه به اینکه هیچی دیگه، اعتماد به نفس از دست داد و هیچ کار نمیتونه. اینا بی خوده. واقعیت اینه ما میخوام تصحیح کنیم اصل مسئله اینه، اینجوری که مسئله درست نمیشه. امیرالمومنین ببینید توی نهج البلاغه چی داره، تعبیرشون اینه: مؤمن بدبینه به خودش میشه و بیزار از خودشه. و بعد جالبه، کسی که اینجوری میشه، کسی تعریف میکنه میگه، تایی دلش میگه تو نمیشناسی چه خبره، اگه میدونستی اینجوری تعریف نمیکرد. یعنی اصلا اینو خیلی کمکش میکنه بیزار بشه. بیزاری، اما منظور من از بیزاری چیه؟ بیزاری از بدیهای خود که موجب بشه چی؟ عزمی براش بدید بیاره. دقت کنید چه عزم میکنه. این یکی از خاصیت های محاسبه است. یعنی شما تا میای محاسبه میکنی، بعد از مدتی میبینی یه دسته عادت ها داری از دستش در نمیری، و چون این عادت بد رو داری، بعد نمیتونی از پسش بر بیای و میفهمی بده، و باز استغفار میکنی، از خدا میخوای، باز چی نمیشه. این باعث میشه شرمنده میشی و بیزار میشی، شرمنده نسبت به خدا، بیزار نسبت به خود، و این کم نعمتی نیست. ندیدن خود خیلی مهمه. حالا بعضی ها که هیچی ندارن، نداشته های خود رو خیلی زیبا میبینن، یحسنون صنعات، که اون یه چیزی به جا. بعضی داشته داره، داشته خودش هم نباید زیاد ببینه. این مهمه که امیرالمومنین میگه، و این راهش هم یکیش محاسبه است که خیلی کمک هم میکنه. این یک کاره، ولی خب بعد از یه مدتی تبدیل میشه به همین بیزاری. بیزاری رو اگه زیاد ادامه بده باش بجنگه، در واقع یه عزمی رو پدید میاره که بجنگه با عادت بد خودش. این یک دست کار که لذا ما میگیم یک نوع تیزبینی میاره، ولی یک نوع تصحیح میاره. بعد از مدتی تصحیح هم میکنه همین کار که ادامه بده. و پیشگاه خدا یادتون باشه خیلی موثره. آدم پیشگاه خدا نمیتونه دروغ بگه. پیشگاه خدا وقتی میخواد بگه خدایا من این بدی رو کردم تو ببخش، پیشگاه خدا وقتی آدم زیاد این شکلی میره و خوب میخواد، گاهی تبدیل میشه به استمداد از اون سو خوب یا که نستعین، گاهی تبدیل میشه به شرمندگی بسیار این سو، و هر دو تبدیل میشه به تصحیح عمل. لذا رو محاسبه از این جهت خیلی راه به اصطلاح موقعیت قائل بشید، ارج قائل بشید، قائل بشید که این چقدر اثر داره. از استاد میگفت شما این کار رو کشیگ نفس بکشید، یعنی مواظب باشید. و این کشیگ نفس یه معنای خاصی هم داره. آدم اینکه بدونه که این نفس چه بازی های سر ما در میاره، این نفس ما چه بازی های سرمون در میاره، این خیلی میتونه کمکش بکنه محاسبه بفهمه چه بازیایی این نفس سرش در میاد، اصلا متوجهش نیست. اینم خیلی یکی از فایده های کار نفس. و پس هم تصحیح میکنه، هم دقیق میکنه، و هم بعد از مدتی میبینه خود محاسبه موجب ارتباط با خدا شد. همین محاسبه یعنی در پیشگاه خدا. و این رو اگر کمی ادامه بده بعد از مدتی خود این یک نوع تقربه. حالا کسانی که انجام میدن از خدا میخوان خدا یاد درست کن، من دستم بر نمیاد، چه کنم، هرچه میکنم اینجوریه، این نوع این خیلی کمک میکن. این محاسبه اگر ادامه پیدا کنه بعد از مدتی از محاسبه یک وقت در شب تبدیل میشه محاسبه سر صحنه عمل، که این خیلی به نظرم بازی ارزشی است که از دل محاسبه دست میاد. یعنی چی؟ یعنی محاسبه ما سر نشستیم شب یا دم صبح موقع نمیدونم بعد از نماز صبح یا قبل از اذان صبح بیدار هستیم، مثلا اونجا حساب میکنم، هر جا که حساب کردی محاسبه کردی، این یک وقتی از شب بود این کارو که، یه وقتی از روز بود این کارو که، یه وقت برای خود گذاشتی، 5 دقیقه گذاشتی. و بعضی از اینا اصلا دفترچه دارن، دفترچه می‌نویسن، از دوستا اصلا زده خودشون دفترچه داشتن اون موقعی که این کارا رو انجام میدادن، می‌نوشتن اعمالی که داشتن و بعد می‌دیدن اعمالی که معمولا در روزه احصام می‌شد، میشد 15 تا مثلا سبکش. بعد همیشه به خودش نمره میداد، امروز مثلا فردا میدم همینجور. این دفترچه رو داشتن که آزاداش میگو من این دفترچه رو ما کوچیک بودم دیدم، کوچیک بودم مثلا فکر کنم نوجوان یا جوان بود دیده این دفترچه، استاد رو که دیده اینجوری چیز. این دفترچه داشتن بعضیا، بعضی دفترچه نیست خودش میدونه که من حالا بعدا توضیح میدم چی کار بود. ولی اگه این رو یک کمی ادامه بدن، خب این موقع مثلا یک وقت صبح نمیدونم شب، ولی ادامه بده از بس یاد گرفته تیز شده نسبت به عمل، سر همون صحنه عمل همون جایی که میخواد عمل کنه همون جریان محاسبه میاد اینجا، یعنی همینجا سر عمل میاد. و این خیلی مفیده، یعنی به تعبیری او رو کشونده به مداقه های محاسبهی لحظه به لحظه. و این اگر بشه تقریبا فایده اصلی محاسبه آمده، چون آدم برای همونجا میتونه راحت تصحیح کنه، چون نه اینکه بعدش بشه تا بخواد تصحیح کنه، دقیقاً همونجا تصحیح میکنه، همونجا درست. یکی از بزرگواران، یکی از علمای ربانی داشت عبور میکنه از یه جایی، یه کارگری اون بالا داشت تکون میداد این گچ و اینها رو، تمام گچ رفت سر و صورتش گرفت، یه نگاه تندی بهش کرد و یعنی خب بنده خداتون نمی‌بینید من اینجا دارم عبور می‌کنم این تو. بازم یه اکتفا نگه بار دوم تکون داد، یه نگاهی تندی کرد و رفت. چند دقیقه نگذشت و اومد پیش این آقا و گفت بیا خونه و بچه چای بدم. یعنی اصلا حتی احساس کرد این نگاه تندش مناسبه، این منتظر نشد بره امشب ببینه مثلا محاسبهش کنه ببینه چه خبره، همینجا گذشت. تا گذشت دید عجب کاری کردم، حالا شاید حمله بر صحت، شاید این بنده خدا من همون سادگیشو خبر ندارم، همینجا داشت تکون میداد. چرا؟ حتی بار دومش التفات نکرد. خب چرا؟ مثلا ببینید اینجا. بعد با همین صف بعد بعدن میگن اون آقا از مریدان این عالم ربانی شده بود. همین آقایی که عنوان کارگر داشت کار میکردنش، چی دیده بود اصلا یه همچه جنسی پیدا نمیشه، یه همچه سبک برخوردی پیدا نمیشه. چیه؟ این دیده که خب من چرا باید یه خشم افزون بگیرم که بعدن نمیدونم این چیکار کردم، درست بود نبوده، حتی احتمال میداد درست نباشه، اومده تصحیحش کرد همونجا. ما اینا رو میگیم چی؟ اوورده محاسبه رو در سر صحنه عمل، حتی اینجاها، چه بعد از عمل چه حتی قبل از عمل، که بعدها اگه ادامه بده قبل از عمل این حالت پیدا میشه. این رو داریم، درست شد؟ خب این شد به عنوان یک بحث در محاسبه. ولی یه چیز رو بهتون عرض بکنم، تو محاسبه ما یکی از کارهایی که خیلی باید دقت کنیم، اول نرید ریزها رو انتخاب کنید، اول برید درشت‌ها رو انتخاب کنید. واضح است اون چیزم؟ نه که ریزها رو هم آدم یه التفاتی بکنه استفاده اون خوبه، ولی تأکید اصلی تو محاسبه تون اول درشت‌ها باشه. یعنی درشت‌هایی که می‌بینید خیلی بسیار بده، دیگه این دیگه نباید باشه، دقت کنید که اینا برمیگرده به افراد، به حسب افراد. بعضی ما واقعا در بعضی از عادت‌های سنگینی داره و همش غلط. اول از این درشت‌ها شروع، ولی بعد از مدتی به سمت ریزها ببره، ریزها میبره، بعد از مدتی حتی به جاهایی میشه نیت و اخلاص و اخلاص یا جزء مخلصین بود حتی به اونجا پیش میره. برای خوش توضیح داره، اونها دیگه مراحل بعدیست، ولی اصلش اول اینجا از درش از آن شده، نزدیک شده یا بله چقدر مونده؟ ده. چون دیدم یه صدایی اومده بود گفتم نکنه ازش. حالا بس ببینید، اولا این درشت‌ها رو انتخاب کنه و درشت‌ها رو تصحیح کنه، ریزها رو به اندازه یک حدی که خب باشه استغفار خدایا از من ببخش، ولی اول اینا رو درست کن. چون میدونید تو اعمال، بعضی از اعمال که زیاد سنگینه از اونجاها باید شروع کرد، بعضی از اعمال که بسیار در ما اثر داره از اونها باید شروع کرد، یادتون باشه اونها رو باید خرد کرد آهسته آهسته. این یک مسئله. یکی هم اول محاسبه اجمالی کنید، تفصیلی نکنید، یعنی محاسبه اجمالی واضحه دیگه، یعنی زیاد خودتون رو درگیر نکنید. من بعضی هم میبینم محاسبه تفصیلی که میکنه خستش میکنه، چه کار دارین کار بکن، اجمالی شروع کن، تا اصلا نمیخواد تفصیلی باشه. اجمالی یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه میکنم خب به روز کلا این روز چقدر چی گذشت، نه اینکه بشم بگم خب امروز صبح ساعت 8 تا 9 چه گذشت، 9 تا 10 چه گذشت، اینجوری نوازه. چیزای کلی که بیادش میاد اونها، همین رو یک کمی ادامه بده، خود این اجمال میشه تفصیل، یعنی خود این میشه تفصیل. چرا؟ چون شیوه رو یاد گرفته، خستش هم نگه یاد تو کلا دیگه تمام اینها به سرعت به چشمش میاد و حتی عرض میکنم تبدیل میشه به فهم همون مسئله، تو همون سر صحنه میفهمه که بعد خیلی بهش کمک میکنه. پس این محاسبه رو سمت اولا اجمالی ببرید و ثانیا روی درشت ها تاکید کنید. ولی اگر ادامه دادید بعد از مدتی حساب ها باید به سمت حساب های باطنی کشیده بشه. حساب‌های باطنی یعنی چی؟ یعنی اخلاصم چی جوری بوده، چی جوری نگاه کردم به عالم هستی در این واقع در این کار گذستم، چه از میکنم. گاهی هست میبینی یه خطور قلبی میاد، یه اعتقاد خیلی ضعیف در توحید یا کمتر از توحید به ذهنش بیاد، بر اساس او هم تعامل کرده. اینا بحث‌های معاملات باطنی درونیه، چه معارف معرفتی و عقیدتی که از آیت الله بهجت، آیت الله عزمون بهجت ازش میگه به گناه معرفتی، و چه عملی. عملی هم یعنی به اصطلاح اعمال قلبی، که اعمال قلبی نیتش رو مواظبت کنه. اینا رو ببینید، اینا رو بذارید بعدها، اول تصحیح اول از ساعت، ولی آهسته آهسته به سمت عمق بره. اینها هم با یه واقعیت روبرو کنید که فشار بهتون نیاد، با یه عقلانیت. کلا در کارهایی از این دست عقلانیت خیلی مهمه و قاعده کلی. مثلا برای چی داری انجام میدی؟ برای تصحیح، بعد نه اینکه بپاشی، نه اینکه نمیدونم مشکل ایجاد کنی، نه اینکه دیگه خسته بشی رها کنی. ببین این واقعیت هاست دیگه. اینها رو همیشه تو کارهای به اصطلاح عملی اینجوری خیلی مراعات کنی. و کسی این کار رو بکنه، بعد از مدتی این بیان قرآنی که اونجا هست که اون چرا که آشکار میکنه، اون چی که در دل داری، حاسب کن به الله، خدا محاسبه میکنه، حتی اون خطورات قلبی تو محاسبه میکنه، اونا مال مراحل آخر. یادتون باشه محاسبه، یادتون باشه ما الان خوندیم دیگه، در شریعت خوندیم، به ما گفتن کسی حسد در دلش آمد، مادامی که به گوشه چشم تبدیل نشد اشکالی نداره، معفوه. معفوه یعنی اون گونه گناهی که مثلا بخواد تبدیل بشه گوشه چشمی، حرفی بزنه، به زبان چیزی بگه، اینا خلاف نباید بکنه، معفوه. ولی بعدن حتی اون حسدی که در دل است تبدیل به گوشه چشم نمیشه، تبدیل به حرف زدن نمیشه، تبدیل به اقدام هم نمیشه، حتی اون هم یحاسب کن به الله. یادتون باشه اونا مال مرحله بعدی است، یواش یواش تا اونجا محاسبه بکشونید. اگه کسی این کار رو بکنه به نتیجه رسیده، واضح هستم چه از میکنم. محاسبه و با خودتون بعدها بر حسب محاسبه شرط بکنید، از خودتون کار بکشید، به خودتون تشر بزنید، وقتی راه نمیاد به خودتون حرف بزنید، به خودتون بد بگید. یادتون باشه سلوکی عاقلانه رو دارم میگم، یه دفعه بد گفتن نشه یه دیگه خب حالا دیگه اصلا چه بشه و از خودمون بگید، اینجوری نه. ببینید ما میخوام باش تصحیح کنیم، از خودتون بیزار بشید، او را رها نکنید، اینجور. و بعد کنارش تو کار خیر، من اینو بگم پایان عرضم باشه دیگه، زمان الان دیگه آخرش میشه، تو کار خیر هم محاسبه را اگر زیاد بکنید، یواش یواش محاسبه هم تکثیر خیر میکنه هم تعمیق خیر میکنه. یعنی شما خیری که انجام میدید رو زیاد میکنه، میبینید کار دستون برمیاد. خب بابا داری راه میری، مثلا یه بچه ایست، میتونی یه لبخند بیاری، این بچه رو مثلا آرامش بدی، این کار سخت نیست که. میشه با هم من با احترام برخورد، این کار سخت نیست که. خب اینو تکثیر کن دیگه. حالا یک جا انجام دادی انقدر خوب بود، خب چرا جای دیگه انجام نمیدی؟ ببینید بعضی از کارها اصلا معونه زیادی نداره، تکثیر خیر میشه. آدم که یاد میگیره تکثیر خیر. و بعد از مدت تعمیق خیر، تعمیق خیر همون بحثای باطنی است که الان عرض کردم. یعنی ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده، خیرش هم ازش قانع نیست. این چه خیری است منم؟ این خیر کجا و اون خیری که از امیرالمومنین سر میزنه کجا؟ درست امیرالمومنین هم جهاد کرد، منم مثلا جهاد کردم، یه نفر که رزمنده است، منم جهاد کردم، ولی جهاد من کجا؟ جهاد امیرالمومنین. ببینید اینا داره خوش تعمیق به اصطلاح، و این باز نیت ها رو بالا بردن، خالص کردن، معرفت رو افزودن و همین جور دیگه بالا میره دیگه، تا به عمقم میرسه، تعمیقم پیدا میکنه، تعمیق میشه. که اگر کار خیر رو هم از این دست انجام بدید، بعد از مدتی احساس میکنید سرابهاتون شد نور و سرابهاتون شد به اصطلاح لطف و به اصطلاح صفایی که شما رو زود میکشونه، کدورتی که شما رو زمین گیر کنه نیست. یاد کنید نفس عمل، ما قبلا تو بحث عمل مطلق، نفس عمل خیلی جان رو، نه عمل صالح بشه، جان رو نورانی میکنه. این بشه و نذاریم بدی بیاد که جان رو زنجیر بکنه. اگه این دوتا بذاریم ادامه بدیم این رو، بعد از مدتی یک جدر میره اسمشو میذاریم نورانیت دل. و این نورانیت دل ما خیلی نیاز داریم و اصلا ما باید حساس باشیم همیشه این رو از خودمون بخوایم. چرا اینقدر دل سنگینه؟ چرا اینقدر دل کدره؟ چرا اینقدر دل قدر پرواز نداره؟ خب الحمدلله دل پرواز میکنه، خب الحمدلله. فقط در کار خیر یادتون باشه، بعضی از افراد که کار خیر رو میشمارن یک عجب میاد، اونو یادتون باشه، یاد بگیرید منطق الحمدلله که شریعت به ما یاد داده که به خدا نسبت بدیم. این رو اگر انجام بدید، کل اون چیزی که در خیر ما میخوایم به دست میاریم، اون نتیجه ای که از محاسبه میخوایم به دست میاد. محاسبه چیکارمون کرده؟ کشی که نفس کشیدیم، خودمون رو برای ابد خوش ساختیم، جانمون رو خوب ساختیم. این مهمه، اصل بحث اینه که اگه این کار رو کردید، خیلی از راه ها طی شده است. این به اضافه قرآن، به اضافه سحر، اینا جمع بشه، نورون علا نور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از 8 رساله عربی هم آوردم، میخواستم اون رساله لقاء الله اندکی از او رو بخونم در باب محاسبه، دیگه نشد دیگه. اگر شد جلسه بعد، یا اگه نشد که خودتون رجوع میکنه. حالا من بعدن دیگه 5-6 دقیقه احساس میگرد. 123 از 8 رساله علیک بالمحاسبه ففی باب محاسبه العمل من اصول الکافی باسناد عن ابي الحسن المازی صلوات الله علیه، یعنی الامام الكاظم قال ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، یک، فان عمل حسنا استزاد الله، از خدا بخواد که بیشترش کنه، و ان عمل سیئا، اگر دید بد کرده، استغفر الله و تاب الی توبه کنه به سمتش. باز حدیث دیگری رو آورده از ابوذر، بعد اینها یا ابوذر به اصطلاح رسول الله میفهمد، یا ابوذر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک شریکه، او از متقین نمیشه، اهل تقوای محاسبت بکنه که دیگه خطا نکنه و خوب باشه، حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبه شریک شریکش. دو تا شریک چجوری هم دیگر محاسبه میکنن؟ نکنه از دستش چیزی در بره. فیعلم من اینه مطعمه، اینی که میخوره از کجا داره میخوره، این چیه داره میخوره، حلال حرامه. و من اینه مشربه و من اینه ملبسه امن هل انزالک امن حرام، ببینه حلال حرام اینا رو محاسبه. این بیانیست که از دوستاد در بحث مراقبه اینجا گفتن، یه بیانی هم حضرت استاد داشتن در بحث مراقبه که چند جای دیگه گفتن که من اگه یه اشاره ای هم بکنم بد نیست. ایشون تو مجموع مقالات صفحه 162، بزرگان ما فرمودن شب و روز یک بار محاسبه داشته باشید، در یک وقت معین به محاسبه بنشین و نفس را حساب بکش که روزت را به هر چه گذرانده ای ببین که خرج و دخل روز روزانت چیست. محاسن اگر محاسن هست شاکر باش و در مقابل تائب مرد حساب باش که دار حساب است. در نظام احسن عالم یک ذره بی حسابی نیست. باز کشی که نفسی که عنوان دادم تو انسان و قرآن صفحه 72، خداوند سبحان توفیق محاسبه نفس و مراقبه، این دوتا محاسبه نفس و مراقبه نفس که مراقبه ما الان مثلا که کشی که نفس کشیدن است، عنوان کشی که نفس رو برای هر دو به کار می برد. و بعد تبیین میکرد دستور علامه طباطبایی هم به من سه تا چیز بود، یکی مراقبه، یکی عدم معلا، یکی محاسبه. البته یک چیز دیگری به اسم توجه از حضرت استاد علامه طباطبایی داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله. مجموع مقالات این 8 رساله عربی است که لقاء الله، رساله لقاء الله اینجا هم چاپ شده تو منهاج البراءه هم هست. این رساله لقاء الله ایشون به نظام رساله رسالت الولایی علامه طباطبایی رسالت الولایی چجوری میخواد چون بده کار سلوکی، چرا باید کرد، چجوری چکار باید کرد، تمام اینجا هم توی رساله لقاء الله داره همچه کاری میکنه. خیلی رساله این مرتبه است و مفصل است، هم ترجمه فارسی هم شده، من دیگه اطلاعی ندارم. اگر آقایان استفاده دارن سلام دارم.
تو بحث محاسبه یه سوال، حالا خیلی شاید محاوره‌ای بشه، اینه که ما کسی رو میخواییم محاسبه بکنیم، یه محاسب کسیست که محاسب همون محاسبه،
بله،
کسی رو میگیم شما کشید بده که در واقع خودش باید کشید بشه.
بله.
آیا این شأنیت این رو داره که خودش رو حساب بکنه؟
بله، یعنی کلا خاصیت نفسی میگه. میتونه از یک بار بیاد سو بشینه ببینه چیکار کرد. شما امروز کاری کردی، نمیتونه بررسی کنه چیکار کرد.
اگه مشوق باشه شأنیت داره؟
نه، اصل محاسبه که میگن یعنی معیارها دستش هست دیگه، خوبی و بدی دستش هست. منظورم اینجوری نیست که یعنی هیچ خبر نداره و حالا نمیدونه خب حالا من این کار کردم چه خوب یا بد. اتمام ما به لحاظ هم فطرت، هم به لحاظ عقل، هم به لحاظ شریعت دستمون پره که بدونیم که مثلا چی خلافه چی خلاف نیست.
بنابراین که بعضی کار ابتدایی نیست.
بله؟
بنابراین کار ابتدایی
نه اصلا هممون داریم بعضی فطرت. ما بعد بعضی از چیزا فطرت خوب میفهمیم.
از ذهنی که مثلا خالی باشه از این
خالی نیست، از فطرت داریم، عقل داریم و شریعت داریم. الان بحث محاسبه ما نسبت به کسانی است که در دغدغه کارهای دینی و دین رو قبول دارن، دستور دینی رو میبینه، حلال و حرام میفهمه، خوبی و بدی میفهمه، ولی عادت کرده. بعضی شما تا توجه نداره، بعضی شما اونجور که در رسول الله فرمود اینجوری کنه آن تو جمع میشه، اصلا خبر نداره که چیزا چی کار کرده.
محاسباتی که برای خود ذهن بیاد چی؟
اونا هم جز بشه بعدها، ولی دیگه از که خطورات منظورتون نداره از که عدد بود، من رایل بعدی است.
یعنی مثلا ذهن میخواد محاسبه بکنه خودش؟
آره، کاری نداره. اصلا خاصیت انسان اینه که میتونه حتی خودش رو نگاه کنه نشیوری، چون براش پیداست کاری که در خودش کرده. و باز هم باز همه خصوصیت الغاءات خلاف داشت، بر حسب الغاء خلاف مثلا اومده. ما میفهمیم الغاء خلاف اکثری برای اکثری مخفیه، متوجه نیستن، ولی کسی بیاد کار محاسبه انجام بده، آره الغاء داشته، فهمیده که این الغاء اومده.
بس ما یه طهارت نسبی برای اون ذهن محاسبه گر نیاز داره. طهارت
نسبی منظورم یعنی در واقع کسی که دین رو خبر داره و از داره کار درست بکنه، دین رو خبر داره یا به فطرت و عقلش میفهمه بدی و خوبی رو. که ما خیلی چیزا رو خودمون رو میفهمیم، تکبر بده خیلی خوب میفهمیم، تکبر تو اون میبینیم که هست خیلی بده اون میبینیم، ما خودمون داریم اصلا نگاهش نمیکنیم.
مشکل هم همینه دیگه استاد، یعنی این محاسبگر خودش میدونه خوبه یا بد، منتها خودش مبتلاه،
مبتلا هم باشه بسیاره. حالا من بهتون بگم، من خیلی از اینایی که چند دور توی این مسیر هم نیستن از اون مسائل براشون هست، گهگاهی میرم چه عشق میریزم بده این آمده از دست خودش خسته هست. من بسیاری از این افراد رو میبنم که خودش میبنم بده، از دستی هم خسته هست،
از صرفا یک کار ذهنی نیست، خیلی اوقات پیوند با فطرت و گره با قلب پیدا میکنه.
قلب، فطرت، عقل، دین، مسلمات موجود در جامعه خودش هم میفهمه.
یک محاسبگر ما نداریم، مجموعه ای از
آره دیگه، محاسبگر که محاسبگر دیگه در واقع نفس داره محاسبگر، اما با تمامی تمامند داریم، تمامند داریم این دیگه کار میکنه. آره دیگه، یعنی باید بینش خیلی کرده، اگر خیلی کرده به خدای بیشترش کن و الحمدلله خدای تو داری. من این از که در امام کاظم هم میگه، از استاد هم داره میگه بگو الحمدلله، اندیشه الحمدلله هستش کیفیت، ولی الان کیفیت کمیت برای ما الان مهم نیست. به بحث ما هست، مهم اینه که ببینیم چه چیزی درگیری زیاد داریم، چه چیزی نیاز ما هست. اونا که درگیری داریم درست نیست، باید اصلاح داریم، چه کمیت زیاد باشه چه کیفیت داریم. ولی کیفیت های نهایی رو عرض کردم، بذارید برای مرحله نهایی، که گرای نهایی یعنی باطنی شد. همون یازده رکعت تا میتونه بخونه انشاءالله خدا حالشون ندادم ندادم، ولی اگه وقت نداره اما سرکت وقت نداره اشکان، ولی داره نگه با حال بخون بخون، نه بشین داره یازده رکعت بخون بخونه تغییر آیون و رفات دلخستگی، دلخستگی بیزاری میاره و عزم میاره کسی اهلش بشه، عزم میاره که در بره از این سهر. درست مثل یه آدم که تو لجن افتاده، دیدید من حتی بعضی از این کسان که خلاف زیاد بکنن تو لجن افتاده رو میفهمن توی یه سهنه چیز فرار بکنن از اون سهنه در میاره که دیگه این کارا رو نکنه.
نگاهش
میگه
که دستشو
میده،
عزم
نمیاره که خودش کسی اهلش بشه، محاسبه بکنه یکی از اون میده دست خدا رو میگه. من که امروز میتونستم زبونم رو ببندم نبستم، گفتم فردا موضوع بکنم، که دست من نگه عادت کرده صد بارم شد اتفاقا صد بار همون که تا میگه نه نه همین تا هم
دیگه
خواهد خواهد همین بیده وصل همین راه دیگه یعنی اینا دیگه
توسل هم
هرچنان من با خیال میکنم همین هم بگه بگه خدای تو میبینی من نم راضی هم گفت که خدای از نفس خودم از شکایت برم تغییر که تو تبایات ماست، خودم از دست خودم شکایت برم. خوبه؟
خوبه؟
ناامیدی چه؟ میگه خدای تو ببین من که دارم تصمیم گرفتم میخوام انجام بدم، ولی وقتی شده از دستم در خدای تو درست کنه بگه او بره جلو. همینقدر خیلی کمک از همین بفهمه ها، همین که بفهمه خیلی کار کرد، خیلی ارزش داره. خب اینقدر ادامه میده تو بالاخره درست میشه، نشد میگه خود مرحوم جامعه یه بحث نفی خواطر میگفت که اینجوری باید کن، بعد گفت اینجوری اگه نشد این کار، اگه نشد گفت خدایا تو میبینی دیگه از هم برده همین دیگه این کار. یعنی در واقع تلاش نشون میده شما اهلش هستید که دست به کار شده نمیشه.
نگاه توحیدی دید اون انتها میگن انتها که دیگه میگه خودش رو رها میکنه
انتها که رست کردم کنم باید به سمت چی بره؟
نفس.
سمت باطن بره. باطن هرچی بیشتر میشه بعدم میبینه بابا خیلی اوضاع خرابتر از این هر بازم ولی اگه بگه میگم اوضاع افراد به هم خیلی خرابتر. بنده خدایی یکی از این بزرگواران که خیلی خودشان مواظبت داشته بعد تشنگی سلوکی بیش اومد و رفت دستور گرفت و بعدش گفت بود آقا ما خیلی مشرکیم آقای میگه خیلی مخلصی میشون همون سبا آقا خیلی مشرکیم تازه فهمیده بود اوضاع خیلی خیلی البته این همانه مرحل ما
بالاست. خدا هر کس رو از ایمانی که ازش میخواد به اندازه خودش میخواد، نمیخواد بالاها رو نمیخواد از ما زیاد نمیخواد. میگه تو اینی که میفهمی رو برو بالا، هر چقدر ما میفهمیم انجام بدیم مرحل والدت دستمون باز میشه. اینجوری بود. بله بله اتفاقا اگر هم این کار رو بکنه به نتیجه هم نرسه حالا دست رو بدن این نشته تو برزخ
حالا از مشهی بگیر آورد کنده قابلنده یا
بله حتی این زیده مستقی برمی یه دور مقدار نوبت پاکش یعنی پهنش این مسئله که این در زیر پایان هست و در ما هست این حال سال جنگی هم داره
Thank you.